السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. محمد و عجل فرج. خب در بحث مسالک ثلاثه‌ای که از مباحث مسالک اخلاقی در المیزان بیان شده بود، به مسلک ثالث رسیدیم که عمده بحث مسلک ثالث مقدماتش بیان شد، به اون بحث به اصطلاح اساسیشون رسیدن که از اون منتقل به این بشن، که سه بحث رو که اونجایی که بر اساس محمده ناس باشد یا همون مباحث اون اعتدال عدالت های اربعه، ملکات اربعه باشد، و بعد مسلک دوم بر اساس مسلک انبیا که اغراض اخروی باشد، و مسلک سوم که بر اساس توحید و حب الهی باشد، که این مسلک سوم رو داشتن توضیح می دادن که در این مسلک سوم بنابراین بود و سالک به این گونه قدم بر می داشت که هر چیزی رو که احساس بکند و بفهمد و بیابد که مطلوب خدای تبارک و تعالی است، به خاطری که او امر کرده از او در هر او را اطاعت میکند و اگر نهی کرده اون را انجام نمیده. اگر دنیا رو سفارش بکند به سمت دنیا میره چون او امر کرده، اگر از دنیا نهی بکند از دنیا جدا میشه چون او نهی کرده. یعنی برای ذات اون شی یه حقیقت مستقلی و جدایی نمی بیند، بلکه امر الهی است که برای او ایجاد انگیزه می کند. این منافی با اون که اشیا فی نفس حسن و قبحی دارند و اینها هم نیست، چون بحث در این است که این فوق او قدم بر می دارد. لذا اون منطقه الفراقی که برای دیگران بود و دیگران در اونجا مباهات براشون مطرح بود، برای اینها مباه مطرح نیست. هر چیزی که هست تابع امر الهی است. لذا هر چی انسان به سمت کثرت امر و نهی پیش بره، منتها امر و نهی که از خدا باشه، او فنایش سریع تره. یه بیانی رو یکی از اولیاء الهی در کتابش داره که خیلی بیان زیبایی است، که شاید قبلنم به مناسبتی عرض کردم خدمتون، فقط همینجا یادآوریش بکنم که انسان وقتی در تحت حاکمیت انسان عادلی قرار میگیرد و حاکم عادلی قرار میگیرد، انسانی که تحت حاکمیت حاکم عادل قرار میگیرد، فنا برای او و کمال برای او زودتر امکان پذیر میشه. چرا؟ چون دستوراتی که در اون حاکمیت ایجاد میشه، همون دستوراتی که قبلا به صورت مباح بود، برای او به صورت واجب یا حرام، مستحب یا مکروه در میاد، امر پیدا میکند و نهی پیدا میکند. عبور از چراغ قرمز در زمان شاه جرم بود اما حرام نبود، دقت میکنید؟ اما در زمان حاکم در حقیقت عادل، عبور از چراغ قرمز علاوه بر جرم چی هم هست؟ حرام هم هست. یعنی اگر کسی اطاعت میکند داره اینجا چیکار میکنه؟ امر پذیریش رو همینجا تحقق میده. اگر هر دستوری که در زمان غیر حاکم عادل مباهه، در زمان حاکم عادل حکم پیدا میکند. لذا در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام لحظات انسان حکم پیدا میکند، نه حکم به معنای اباحی و فراق، بلکه حکم به معنای امر و نه. حالا این امر و نه به معنای این است که اگر سکونی هم هست امر میخواد، اگر اراده و حرکتی هم هست امر میخواد. لذا فنا در زمان ظهور و سلوک در زمان ظهور اقوا و اشد است از غیر زمان ظهور. هرچه در اون زمان انسان به اون زمان نزدیکتر بشه و در اون زمان واقع بشه، احکام شدیدتر میشه. لذا اگر رجوع بکنید میبینید که احکام در زمان ظهور شدیدتر اجرا میشود، سنگینتر و دقیقتر. دقیقتر نه، همون حکم فقط مثلا اجراش قوی تر میشه، بلکه روح حکم هم اجرا میشه، که حالا این خودش یه بحثی داره که یه چیزهایی که در زمانهای دیگه به صورت فضیلت فقط بود و به صورت حسن بود، در اون زمان به صورت واجب میشه. همچنان که در حرکت ها میگیم حسنات الابرار سیئات المقربین، در زمان ظهور در استقرار حکومت حضرت بسیاری از این چیزهایی که قبلا ممکن بود که در زمانهای سابق حسنه تلقی بشه، در اون زمان چی حساب میشه؟ سیئه میشه. و لذا اگر در زمانهای دیگه کاری نداشتن بر او و به او خورده نمیگرفتن، در اون زمان چی میشه؟ عیب محسوب میشه. لذا تو هم نقص هم تو کمال، این تو هر دو جهتش. حالا خودش یه بحث مفصلی میخواد، ولی اساس بحث بر این است که هر چقدر احکام شدیدتر بشه، منتها شدت در به اصطلاح نه زمان موسی بعضی از احکام شدیدتر بود، اما اون شدت مربوط به چی بود؟ کمیت و کیفیت نبود، بلکه شدت مربوط مثلا روزه گرفتن سنگین‌تر از همون اثر تو این روزه میخواد محقق بشه. یعنی اگر میگیم احکام شدیدتر میشه، یعنی متعلقات فعل انسان مورد حکم قرار بیشتر میگیره، این منظورمونه. نه اینکه احکام روزه مثلا 30 روز بشه 60 روز، 60 روز بشه 100 روز، این منظورمون نیست، بلکه این است که اون منطقه الفراقی که انسان در اون آزاد بود، اونها کمتر میشه. منتها این کمتر شدن آزادی به معنای چی هستش؟ به معنای حاکمیت اراده الهی در وجود انسان میشه، یعنی حکم الهی در وجود انسان حاکمیتش قوی تر میشه. اون چه که به این سوق میده در اون زمان شدیدتر میشه، و الا کثرت احکام منظور نیست، شدت احکام معنایی که بیشتر بشن از جهت کمی منظور نیست، بلکه این است که متعلقات افعال انسان تمامش مورد حکم قرار میگیره و همه افعال انسان چی میشه؟ حکم پیدا میکند. و این تحت حکم بودن انسان رو از یله و رها بودن، آزاد بودن. لذا یعنی دنیای مادی و اونچه که امروز به عنوان تمدن مطرح میشه به دنبال رهاسازی انسانه، یعنی انسان از تحت حیطه حکم خارج بشه. لذا مسیحیت مثلا پروتستانیسم یا مسیحیت پولسی به سمت رها شدن از احکامه، بلکه یک فقط نگاهه، یک خلقه، یک نگاهه برای تدین. اما به صورت اینکه احکام عملیه، میبینید که از اون به اصطلاح اون از اقتدایی که خیلی شدید در دین مسیحیت ایجاد کرد و اثر گذاشت، همون پولسی که بدعت گذار بود، این در حقیقت چی بود؟ همین این رها شدن از احکام بود. یعنی از حیطه احکام یک شنبهی برن خلاصه در کلیسا یه اظهار تدینی داشته باشن، بقیه هفته در آزادی. و در حالی که یهودیت احکامش خیلی زیاد بود، مسیحی بله شریعت داشتن، اینها شریعت رو برداشتن در مسیحیت، به خصوص به واسطه همون تصرفاتی که بعدن کردن. لذا وقتی شریعت نیست، یعنی فعل انسان متعلق حکم نیست، آزاده در فعلش. اینا حالا بحثایی است که الان مثلا جامعه عنوان تمدنی امروز به سمت اباحیگری در حکم پیش میره، که انسان آزاد باشه، تصمیم گیر به عنوان اینکه انسان تصمیم گیر خودشه و شعورش میرسد به این که تصمیم بگیره چه کار بکند، این رو در حقیقت به عنوان اصل قرار دادن. لذا از تحت حکم. اما این که خدای تعالی برای انسان تصمیم بگیرد که چه کند و اون حقیقت نامتناهی کمال انسان رو به سمت نامتناهی کمال سوق بده، تو قاموس اونچه که فرهنگ امروزی به عنوان تمدنه نیست، به عنوان این تمدن امروزی و این چیزی که به عنوان تمدن مطرح میشه. پس این نگاه که هرچه انسان در مسلک سوم خدا در وجودش حاکم میشه و هرچی خدا در وجود حاکمیتش قوی تر بشه، فنای انسان شدیدتر میشه، کمال انسان بالاتر میره. این کمال انسان بالاتر میره. این مسلک سومه که تمام افعال انسان مورد حکم قرار میگیره و به اراده الهی انسان قدم برمیداره. لذا در نگاه اول اینا انبیا یه همچین حالتی رو داشتن، خود انبیا نه امتشون، خود انبیا این براشون بود که به مقام مخلصین می رسیدن. و در ثانی از امت ختمی این در نهایت توقع است. لذا در طول زمان امت ختمی به صورت افراد به این میرسن و در زمان ظهور انشالله این میخواد عمومیت پیدا بکند، که این ادعای بزرگی است. اون که میفرمایند در زمان ظهور توحید حاکمیت پیدا میکند، نه فقط این است که مردم موحد باشند به معنای این که توحید رو چکار بکنن؟ توحید رو به عنوان اعتقاد بپذیرن، فقط این نیست، بلکه زندگی مردم موحدانه میشود. توحید حاکمیت در تمامه، فقط مفهوم نیست، بلکه حاکمیت مصداق توحید هم هست و این سنگینه. همچنان که در قیامت حاکمیت توحید ایجاد می شود و همه می یابند خدا فقط کار است و فقط با او محشورند، در ظهور مرتبه ای از این چی میشه؟ میخواد محقق بشه. لذا انسان ها در دوران ظهور با این در دوران ظهور، یعنی دوران پس از این که حضرت حاکمیت پیدا کرد، نه در دوران قیام حضرت، چون دوران قیام هنوز احکام سابق حاکم برشه، اما در دوران استقرار حکومت حضرت احکام خیلی سنگین‌تر، شدیدتر و همینجور که عرض کردم فراگیرتر میشه و انسان به سمت حرکت به سوی خدا خیلی شدیدتر میشه. خب این خلاصه بود که از بحث گذشته بود. بعد اینجا رسیدن که اذا سمعه، اذا سمعه، هر آیه از قرآن رو که میشنوه برای تحقق او حرکتی انجام میداد، که اینا رو یکی یکی خوندیم. اذا سمعه مثلا ان الدار الاخره لهی الحیوان، او در حقیقت مده آخرت. اذا سمعه اولم یکفه بربک انه علا کل شیء شهید والله بکل شیء محیط و هو معکم اینما کنتم و هو قائم علا کل نفس بما کسبت لم یبق شیء الا و تعلق قلبه به. چون میگه خدای تبارک تعالی اولم یکفه بربک انه علا کل شیء شهید، خب وقتی میگه انه علا کل شیء شهید، یعنی این القش به هر شیء به واسطه این است که خدا بر او مشهود است، در او مشهود است. شهید به معنای مشهود، که خدا در او مشهود است، لذا به همه چیز علاقه پیدا میکند، منتها به چه عنوانی؟ نه علاقه مستقل، علاقه‌ای که اینو به اون مشهود میکشونه، یا انه به کل شیء محیط، علاقه‌ای که او رو به اون محیط میکشاند، به همه چیز علاقه پیدا میکند. هو معکم اینما کنتم هو قائم علی کل نفس بما کسبت. خب و اذا سمعه سبحانه یقول، از اینجا یه در حقیقت طور دیگری مطرح، بازم یه آیه میشنوه. اذا سمعه سبحانه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، وقتی این آیه رو میشنوه، که این آیه از اون آیات عظیمی است که مرحوم علامه بحث معرفت نفس رو در المیزان ذیل این آیه، از جاهایی که از جمله جاهایی که مفصل مطرح میکند بحث معرفت، ذیل این آیه است. میگه وقتی این آیه رو میشنوه، تفتنه ان تعلقه به نفسه، تعلقش به نفسش، لیس که تعلقی به غیرها من الاشیا، میفهمد یه اختصاص ویژه‌ای در این تعلق هست، که علیکم انفسکم، که امر میکنه به این که توجه به خودتون داشته باشید، در اینی که قبلا توجه به همه اشیا رو، انه علی کل شیء شهید، انه به کل شیء محیط، اینها رو داشت، حالا ارجاعش میده به حقیقت خودش. این توجه ویژه از او استفاده میکنه که ان تعلقه به نفسه لیس کتعلقه به غیرها من الاشیاء، تفاوت میکنه. و انه الاهتداء الی مطلوبه البته، چرا؟ چون میگه علیکم انفسکم، اگر خلاص حواستون بود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر در حقیقت شما اهتدا پیدا کردید با این توجه، هیچ چیزی دیگه نمیتونه به شما ضرری بزنه. پس میفهمه که اهتدا، که اون نتیجه نهایی هدایته که برای این میخواد محقق بشه، این در کجا محقق میشه؟ در توجه به نفسش، لذا متوجه به نفسش میشه. و هو سبحانه جعله سالکن الیه، خدا این محب رو سالک کرده به سوی خودش، که با این خطاب که اذ قال یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، تو به سوی او در حرکتی، یعنی انسان به سوی خدا در حرکته. و اذا سمعه سبحانه یقول و من یعرض عن ذکر ربه، اگر کسی غفلت بکند، اعراض بکند عن ذکر ربه، یسلک و عذابا سعدا، عذاب سنگین و سخت در حقیقت برای او دامنگیرش میشه. و یقول و من یعش عن ذکر رحمانه، که اینا این توجه همون چی هستش؟ علیکم انفسکمه، یعنی داره استفاده میکنه کد، حرکت به سوی انک کادون الی رب، حرکت از طریق توجه به نفس، اعراض از غیر، توجه در حقیقت به خدا داره اینا رو تو چی میبینه؟ تو همون حرکت معرفت نفسش. حالا اینا رو ذیلش، علامه ذیل این آیات تفسیر کرده، حتما به المیزان ذیل این آیات رجوع بکنید اگر کسی مفصلتر بحث معرفت نفس رو میخواد. این آیاتی است که آیات معرفت نفسه، یعنی مواقعی است که معرفت نفس توش مطرح میشه. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی اعراض کرد از خدا، از ذکر رحمان، نقیض له شیطانا فهو له قرین، بر او شیطانی گماشته می شود که دیگه قرین اوست، جدا شد. قرین یعنی از او جدا شدنی نیست، با هم دیگه یکتا میشن، در کنار همان دائما. مثل اینکه در حقیقت میفرماید خدای تعالی همه چیز رو زوج خلق کردیم، درسته؟ یا در مورد چیز میفرماید هم و ازواجهم، اینها و ازواجشون، در ازواج اینها قرنائشون هستن. ازواج به معنای زن همیشه نیست، بلکه ازواج چی هستن؟ به معنای قرین هست. لذا شیطان و اعمال انسان هم جزو ازواج انسان محسوب میشن. هم و ازواج هم، اینها و ازواجشون در آتش قرار میگیرن، در اونجا که دارد ازواجشون که گناه اینا رو نکرده بودن که زنها اینا رو به واسطه اینا بخوان بفرستن در آتش، بلکه ازواج یعنی اعمال اینها در اونجا. اینجوری نیست که همیشه ازواج به معنای همسر باشد در قرآن، بلکه به واسطه قرینه‌ای که موجوده نشون میده زوج عمل انسان هم هست، زوج در حقیقت اون رفتار و کردار انسان هم هست. و من یعنشو ان ذکر رحم نقیض له شیطان فهو له قرین و انهم لیسدونهم عن السبیل. اون قرین اینها رو از چی؟ از این سبیل، یسدون عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، در حالی که اینا فکر میکنن که این سنگینیش هم اینه، اینا فکر میکنن که هدایت هم پیدا کردن. یحسبون انهم مهتدون ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم و نسیانه هو الاعراض عن الذکر عرف ان نسیان نفسه، نسیان نفسه و تعلق بالاشیاء علامت نسیان ربه. اگر توجه بکند تو این توجه به اشیاء دیگه و از خودش غافل بشه، توجهش به اشیاء باعث غفلت از خودش اگر بشه، این میشه چی؟ اعراض از رب، نسیان رب. از این آیه استفاده میکند که اگر توجه به غیر کرد، این توجه به غیر نسیان نفس رو به دنبال داره. چرا؟ میفرمون چون ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خب ولو انه اعرض عن ذکره و تعلق بالاشیاء لسلکه ذلک الى عذاب سعد ولا عذاب عند المحبین الا حجاب البعد. محب از حجاب بود بیشتر از همه چی میترسه. ولی ازله القرینه عن السبیله، قرین که همون شیطانه او رو از سبیل باز میدارد و هینه ازن یتحقق ان السبیل هو نفسه. حالا اینا رو اینجا خیلی موجز اینجا بیان کرده، میفهمد که سبیل و راه کجاست؟ راه خود نفسشه، خارج از وجودش نیست. یعنی اینجور نیستش که چشماشو بخواد هم بگذاره دنبال یه راهی و مقصدی در بیرون از خودش بگرده، بلکه سبیل کجاست؟ مقصد، مبدا از کجا شروع میشه؟ سالک خودش مبدأه، درسته؟ و در حقیقت مسیر کجاست؟ مسیر درون نفسشه. مقصد کجاست؟ مقصد حرکت به سمت خداست، منتها حرکت به سمت خدا تو بیرون محقق میشه؟ یعنی باید یه جای بیرون حرکت رو بکنه، حرکت در اعراض داشته باشه، یا حرکت در چی حساب میشه؟ حرکت در حقیقت ذاتش محقق میشه، به این معنا که اون حقیقت مطلقی است که هو معکم اینما کنتمه، هو معکم اینما کنتمه. یعنی دنبال اون مطلق کجا باید بگرده؟ تو ارتباط قیومی اون وجود با خودش، نه تو ارتباط بیرونی یه وجودی پیدا بکنه که خوبی کنه خدا رو باید بیرون پیدا بکنه، رو به این طرف، رو به اون طرف، رو به اون طرف بخواد بکنه. هر چند رو به هر طرفی بکنه، مطلق در حقیقت قیوم با هر موجودی اوست، مطلق قیوم با هر موجودی اوست. هو معکم اینما کنتم، یا چی؟ تو آیه دیگری داره که معهم داره ظاهرا اینما تکونو، درسته؟ آیه چی هستش؟ بله؟ نه، آیه دیگری که هو معهم اینما تکو اینما کانو، اگر اشتباه نکنم نزدیک به همینه، که شبیه به همین آیه است که هو معکم اینما کنتم یا اینما تولو، یا در همه این آیات دلالت بر این داره که مسیر از درونشه، مسیر در بیرون نیست. ما معمولا دنبال خدا کجا میگردیم؟ لذا دنبال اینیم که یه راهی، یه در حقیقت چیزی در بیرون، نوری از بیرون ببینی،
یک تلعلعی در بیرون ببینیم، در حالی که اون اگر میگیم در درونه بلا فاصله سوء تفاهم نشه، یعنی خدا تو درون من حلول کرده. دارم عرض میکنم با دقت به تعبیر دقت بکنید، اون مطلقی که قیوم منه، مطلقی که قیوم منه، مطلقی که قیوم شماست، مطلقی که قیوم همه چیزه، هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید او معیت دارد با شما که معیت قیومیه است. لذا اشیا راهشون به سوی خدا از درونی ترین رابطه هاشون شکل میگیره، نه از بیرون. دقت کردید؟ لذا معرفت انفسی یعنی مسیر در درونه، مسیر در درونه به این معنا و دقت بکنید که سوء تفاهم نشه که مسیر در درونه یعنی من به سمت خودم دارم حرکت میکنم، به سمت قیوم خودم دارم حرکت میکنم که او در بیرون من نیست. دقت میکنید؟ در بیرون من نیست، نه تو حصار وجود منه، نه قیوم منه. چون اینجا خیلی سوء تفاهم میشه گاهی الفاظ، اون وقت باعث اشتباه فهم میشه، میگن این پس درون هر کسی خداست، پس هر کسی خداست. اینا که کفره. این که داریم میگیم یعنی خدای تعالی رابطش با هر وجودی از درونی، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین مرء و قلبش خدا حائل است. نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از شمایی که دور محتضر رو گرفتید به محتضر نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. یعنی رابطه ما با او رابطه مکانی نیست که شما فکر کنید دورش رو احاطه کردید جا برای ما نمونده. خدا این رو نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، شما نمیبینید، یا نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به او نزدیک تر هستیم. دیگه چه جور بیان بکنه که این رابطه، رابطه معیت قیومیه است. تو بیرون نباید دنبالش گشت، تو درونم که میگیم نه تو اعضا و جوارح و تو در حقیقت ورید و اینها بخوایم دنبال خدا تو اینجور بگردیم توی جزئی، اون رابطه قیومیه است که همه وجود من قائم به اوست و لحظه به لحظه افاضه اوست. لذا از این میشه از راه ان السبیل هو نفسه، سبیل خود در حقیقت جان اوست، بیرون نیست، که میشه معرفت در حقیقت چی؟ انفسی، سیر انفسی. و طریقت و تعلق به لسلوک الی ربه و طریقه التعلق به، طریقش هم تعلق به چی هستش؟ به همون سبیلی است که در درونه. طریق هم چی هستش؟ التعلق به اون سبیل لسلوک الی ربه. طریق بیرونی، سبیل بیرونی رسانندگیش خیلی دوره. حتی اگر بخواد سبیل بیرونی محقق بشه حتما باید چی شده باشه؟ از درون راهی پیدا شده باشه. یعنی انسان ابتداءً باید ادراک تو وجودش محقق بشه تا اشیا رو مرتبط با خدا ببینه و خدا رو حاکم بر همه جا ببینه و انه علی کل شیء شهید رو ببینه. از جمله انه علی کل شیء شهید کی هستش؟ خودشه دیگه. اگر این حقیقت تو درونش مکشوف نشده باشد، این در حق، لذا من عرف نفسه عرف ربه، این عرف نفسه یعنی اون قیومی رو که با خودشه، در حقیقت چی میشه؟ بهش اونجا علم به وجه پیدا میکند که من عرف نفسه عرف ربه. علم فطری بالقوه است، یعنی قوت و توان به فعلیت رسیدن رو دارد. البته لذا حرکت های اولی بر همون اساس علم فطری محقق میشه. حتی اینکه شریعت رو انسان میپذیرد بر اساس علم فطری است، و الا اگر شریعت رو میخواست بپذیره بدون اینکه علم فطری بر او دلالت بکند از کجا میپذیرفت؟ علم فطری یه مرحله ای از کمال رو ایجاد میکنه تا انسان رو بسپره به دست چی؟ شریعت، بسپره به دست نبی. اگر این نبود علم فطری، کجا انسان اقرار بر خدا میکرد و بعد اقرار بر نبوت رسول او و نبی او میکرد و بعد قبول در حقیقت دینی رو که اون نبی آورده میکرد؟ اینا همه به علم فطری محقق میشه که از ابتدا تو وجود انسان هست و فعلیت پیدا میکند یکی پس از دیگری، به فعلیت تامم نه، یکی پس از دیگری فعلیت، به القوه است و به فعلیت میرسه. اما وقتی به فعلیت رسید، انسان رو میرسونه به درگاه کجا؟ به درگاه رسول، امام، دین، که حالا تابعشو از اینجا این اقرار میکند بر این که باید تابع بود. البته اما اینکه خودش جزئیات دین رو بخواد برای انسان ایجاد بکند، نه. از کجا میدونه این رو؟ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، نبی و رسول برای شما چیزی رو آوردن که شما با قدم خودتون امکان نداشت به اونها برسید. بله، علم فطری این که انسان خاضع باید در مقابل رب باشد رو میرسانه انسان رو، درسته؟ اما اینکه خضوع چگونه باشه، نماز صبح 2 رکعت باشه، 3 رکعت باشه، این طریق رساننده است. این کار اینا رو کجا میدونه؟ اینا رو از در حقیقت این جزئیات رو، اعمال حج رو چه جور در حقیقت میتونه به جزئیاتش راه پیدا بکنه؟ البته علم فطری به اون کلیات انسان رو هدایت میکنه، اما بیان جزئیات و طریق و بیان این همه مسائلی که در راه و احکام هست، اینا به واسطه فقط و فقط شریعت امکان پذیره، به غیر از این راهی نداره. چرا با چی؟ حالا یه بیان داره این، الان یه خورده اجمالش رو عرض میکنم. حقیقت رسول، رسول و امام حقیقتش مطلق انسانه، یعنی اون اطلاق و ارسال انسان رسوله. وقتی که رسول در حقیقت اخذ میکند از رب که به عنوان دین و به عنوان کسی که در او اسمت مطلقه هست، که اسمت لازمه اون اطلاق و ارساله، او در حقیقت داره مرتبه ارسال و اطلاق انسان رو چیکار میکنه؟ که راه طی شده رو انجام داده و خودش هم مرتبه اطلاق. لذا هر ولی مطلق انسانه، ولی اولیاء الهی، ائمه، حضرات و معصومین، انبیا، اینا مطلق انسانن. یعنی انسانیت در تمام تعیناتش مطلقی که به سمتش میخواد حرکت بکنه توحید ولایی و بعد توحید ربوبی بعد از اونه. لذا انبیا اخذ میکنن اون راهی رو که باید انسان به سمت اطلاقش بره و براش بیان میکنن. لذا از بیرون نیست اینا، هرچند تو نگاه اولی چیه؟ تو نگاه اولی از بیرونه، اما تو نگاه دقیق اینم از درونه. از درونه به این معنا که نبی مطلق وجود انسان. این بحثی خود تخصصیه، در همین مقدارش حالا خلاصه قناعت بکنیم، انشاءالله تفصیلش یه وقت دیگری. بعد میفرماید که بله، و طریقه تعلق به اون سبیل سلوک الار، لأن ربه معه و قائم علیه محیط به. مگه نگفتیم انه علی کل شیء محیط؟ مگه نگفتیم علی کل شیء شهید؟ درسته؟ از جمله اون چیزهایی که شهیده بر او خود این شخص است یا نیست؟ از جمله اونی که محیطه خود این شخص است یا نیست؟ خب پس وقتی محیط به اوست، وقتی که شهیده و مشهوده بر اوست، از درون خودش نزدیکترین رابطه رو داره پیدا میکنه، چون در بیرون باید علاوه بر این راه رابطه ارضیه رو هم و رابطه بیرونی رو هم طی بکنه. این نزدیکترین راهه. لذا اگر میگن معرفت نفس نزدیکترین راهه، از باب این است که اونها این رو میخواد به اضافه، دقت میکنید؟ اما این فقط و فقط از همین طریق محقق میشه. و فعند ذالک ینقطع عن کل شیء الی نفسه و یتعلق به نفسش و یصفیها و یهذبها به فاضل الاخلاق و صالح الاعمال، با دستوراتی که از شریعت میگیره دیگه، امر و نهی الهی، و تحرز عن الموبقات و الفرار عن المهلکات. چون حقیقت امر و نهی مال این نیستش که انسان میخواد تعبد پیدا بکنه که چون خدا گفته من فقط، چون خدا گفته، مال این است که در وجودش میخواد اراده و اون شاء خودش رو تحت شاء و اراده الهی قرار بده. توحید یعنی این دیگه، یعنی من استقلال و انانیتی ندارم، نه اینکه چون دستور شما رو میفهمم میپسندم انجام میدم، نه، از این بالاتره، فوق اینها، این حرکت رو طی کرده، از اینها گذشته، عبور کرده، به اونجا رسیده که میخواد شا و ارادش تحت شا و اراده حضرت حق قرار بکه، که لهم که میفرماد در اونجا ما یشاؤون الا ان یشاء الله، که اینها شایی ندارن الا اینکه خدا شاء الهیه، ما یشاؤون الا ان یشاء الله. این در وجود اینها این میخواد محقق بشه، چون مییابند که خدا مشهود است بر آنها و محیط است و این احاطه واقعی است، نه تعارفی و مفهومی، لذا اراده خودشون رو تابع اراده او میکنن تا این احاطه تطبیق نظام تشریع بر تکوین بشه، چون اون نظام تکوینه، اون احاطه، اون شهود مشهود بودن، این تشریعش یعنی که من اختیارا خودم رو تحت اراده الهی قرار دادن، تحت احاطه او قرار دادن، تحت مشهودیت او قرار دادن، این میشه تطبیقه، تطابق تشریع با تکوین. تکوین همون احاطه است و مشهودیت.
خب معلومه که انسان اختیارش مطلق نیست. اینجوری نیست که بگه من میخوام مختار نباشم. نمیتونه. نمیتونه بگه من نمیخوام به دنیا بیام. نمیتونه. لذا در استدلال ها وقتی که استدلال میشه، خیلی از اعمال انسان اختیاری نیست. اون اعمالی که متعلق به اصل وجوده، کی میخوام برم، دست خودش نیست. میخوام از کدام پدر و مادر باشم، دست خودش نیست. میخوام کجا به دنیا، دست خودش نیست. میخوام مریض نشم، دست خودش نیست. دقت میکنید؟ میخوام سالم باشم، دست خودش نیست. میتونه مقدمات سلامت رو محقق بکنه و مقدمات مرض رو تا اونجایی که ممکنه پیشگیری بکنه، اما اینجوری نیستش که هر کسی پیشگیری کرد از مقدمات مرض مریض نشه. چرا؟ سالک بودن یعنی استفاده از اون اختیار. دقت میکنید؟ استفاده از اون اختیار در جهت امری که خدا کرده. اینجور نیستش که همه اعمالش غیر اختیاری باشه. اینجور هم نیستش که بگیم همه اعمالش اختیاریه که بگیم مثلا نمیخوام اختیار داشته باشم. نه، اینجوری نیست. مجبوره که این مسیر رو که براش تعیین شده با اختیارش طی بکنه. منتها این مسیر از منهای بی‌نهایت شقاوت تا مثبت بی‌نهایت سعادت، اختیارش با اینه که در مثبت بی‌نهایت سفرش رو انجام بده یا در منهای بی‌نهایت. خب چون رحمت الهیه، چون رحمت الهی این است که اینو به سمت غایتش سوق بده. اگر نبود این رحمت، اگر نبود دستورات دین، به این میگفتن فقط اگر بر ما نماز رو واجب نکرده بودن، این تازیانه سلوک وجوب، حرمت تازیانه سلوکه. اگر نبود میل اکثری ما به سمت چی بود؟ به سمت در حقیقت شقاوت بود. خدای تعالی از باب رحمت رحیمیش، علاوه بر رحمت رحمانیش که وجود رو اعطا کرده و راه رو برای ما اینجور قرار داده، رحمت رحیمیش هم میخواد ما رو سوق بده به سمت چی؟ به سمت سعادت و کمال و لذتمون و اونی که میخوایم ولی تشخیص نمیدیم. ما فکر میکنیم که این صحیحه، میخوایم بریم دنبالش. به ما نشون میده که این غلطه، نرید دنبالش. این در این حدیث که اختیار ما رو البته جلوشو نمیگیره، اما تازیانه سلوک هست. لذا امام سجاد علیه السلام فرمود جهنم تازیانه الهی است برای راندن مردم به بهشت. یه تازیانه است البته. و یتعلق بها و یصفیها و یهذبها بفاضل الاخلاق و صالح الاعمال و التحرز عن الموبقات و الفرار عن المهلکات. پس حقیقت امر و نهی الهی این است که انسان ارادش چی بشه؟ محو در اراده الهی بشه. هرچند عوارضش این است که انسان از درقد با تحلی به اوامر و انتهاء نسبت به نواهی، از مهلکات هم خودشو چیکار میکنه؟ نجات میده و به سمت سعادت خودشو داره سوق میده. چون اوامر الهیه لذائذ رو برای انسان علز میکند و نواهی انسان رو از هلاکت نجات میده، اعتدال رو در وجود انسان ایجاد میکنه. درسته؟ اما در این حال این غایت نیست برای این شخص، بلکه غایت چیه؟ غایت این است که در نظام اوامر و نواهی الهی به جایی برسد که اراده خدا در وجود او حاکم شه، همچنان که در همه عالم اراده او حاکم است. در اینجا اختیار داده به او که بتونه در دو جهت اراده الهی و اسیان اراده الهی قدم برداره. اینم تو دایره اراده الهیه، خود خدا هم این رو قرار داده. اما تو دایره اراده تشریعی حضرت حق حرکت بکند، که این هم مطابق عالم وجود که همه در دایره اراده تکوینی حضرت حق حرکت میکنند، اینم تشریعا تو همون دایره حرکت بکند و ارادش محو اراده الهی بشه. امر خدا در همه عالم مطاع است، یعنی اسمت در سرتاسر عالم انجام شده است، خطا راه ندارد در سرتاسر عالم، چون امر الهی داره اجرا میشه. در وجود انسان است که در اونم در بعضی از قسمت‌های وجود انسان که همین اعمال اختیاری میشه، خدای تعالی به انسان اختیار داده که در دو جهت امر تشریعی حضرت حق و در حقیقت نهی تشریعی حضرت حق، در این دو جهت بتواند حرکت بکند یا عصیان بکند. امکان داده، خدا امکان داده و برای این یک کمالاتی رو قرار که این اگر کسی خودش رو تحت اراده الهی قرار داد، همون کمالات حاصل میشه، هم در حقیقت توحید حاکم میشه در وجودش، که این توحیده که اینها رو به این سمت میکشونه، نرسیدن به اون کمالات. همه بحث در اینه که اینجا ایشون اینقدر و تحول فرار عن لانه سبحانه یامر بها، چون خدا امر کرده بوده و یحبها لال جنت یتمع فیها، هر چند جنت هم هست اما این به خاطر جنت حرکت نمیکنه، یعنی اون که به خاطر او میره همه قبلی ها براش محقق است. ولال نار یخاف منها بل وجه الله بل لا یرید بذلک جزاء ولا شکورا. اگر در اونجا میگن که
اجر رسالت من از شما نمیخوام، مال این است که برای خدا انجام داده. اگرم بعد میفهم ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اگر هم گاهی گفتم اجر رسالت من رو مودت در حقیقت فی القربا قرار بدید، این در حقیقت اون هم ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اونم به نفع خود شماست، نه برای اینکه به نفع من باشه. من چیزی مقصودی غایتی برای حرکتم از شما نمیخوام، به شما مستکمل نیستم که شما بخواید نفعی به من برسونید. خیلی تعبیر دقیقه. لذا اینها غایتشون فقط خدای تعالی است. هیچ در حقیقت انسان کامل تمام دلسوزی هاش برای عالم انسانی و تمام هدایتگری افراد انسانی نه به خاطر این است که اینها رو هدایت بکند، به خاطر اینکه اراده الهیه در عالم حاکم بشود، به خاطر اینکه اون اراده الهیه تو عالم ببینه، توحید رو در حقیقت چی ببینه؟ حاکمیت توحید رو ببینه. و الا این گونه نیستش که این دل سوختن ها از باب دل سوختن انفعالی مثل ما نسبت به هم دیگه باشه. و الا والعالی لا یعمل اجل السافل، یعنی عالی به خاطر سافل هیچ قدمی بر نمی دارد. عالی عملش در حقیقت چی هستش؟ نسبت به بالاتر از خودش قدم میتونه برداره، غایت باشد. لذا حرکت انبیا و تمام زحمتی که انبیا کشیدن فقط به خاطر امر الهی بوده که اینها رو رسول و نبی قرار داده. اینها آمدن چیکار کردن؟ دیگه اینجا انفعال نفسانی برای اینها نیست که حالا دلشون میسوزه مثل ما و یه ترحم اینجوری است و با خدا چونه بزنن برای اینکه این مثلا هدا، اینجوری نیست. نگاه رو دقت باید دقیق باشه. کل ذالک و هو متعلق به نفسه ابتقاء لقاء ربه مهتق به، همه اینها کل ذالک و هو متعلق به نفسه ابتقاء لقاء ربه، که در حقیقت فقط او رو میطلبد. مهتق بها، او رو در حقیقت طواف میکند. متوجه القلب الیها لیله و نهاره لکنه لا یوتیها استقلالا ولا یدع لها، برای نفس خودش هم استقلالی نمیبینه ها. یعنی اگر میگه رجوع به نفست بکن، علیکم انفسکم، باز برای نفسش که اختیارش باشه و حرکتش باشه استقلالی نمیبینه. همینجا هم حتی برای اعمالش اثری به عنوانی که استقلال در تأثیر داشته باشن و چیزی رو ایجاد کنن نمیبینه. نمیبینه که عمل من سبب شد که به توحید برسم. این قدم در حقیقت باز قدم خالص نیست، برای این هم استقلال دید اگه به عمل خودش ببینه. اما چون امر اوست، این در حقیقت چی هستش؟ در صدد اطاعت امره. اما این اطاعت امر او رو به توحید میرسونه و او رو به اینم در حقیقت دنبالش نیست. دقت میکنید؟ خیلی سنگین و سر، هیچ اجری و هیچ لذتی و هیچ در حقیقت چیزی دنبال این نیست مگر اینکه او در وجودش فقط حاکم بشه، همین رو میخواد. ولا یدع لها تمکنن، حتی برای نفس خودش تمکنی و استقلالی نمی و هاشا اونی که برای دیگران نمی بینه، برای چیز دیگه برای خودش چگونه ببیند. و انا یقع صادق الحب علا محبوبین، چطور ممکنه اگر حبی صادق باشد دو محبوب باشه، یکی نفس خودش یکی محبوبش که خدا باشد. دیگه محبت ذات در اینجا در کار نیست. و حق طلب علا مطلوبین، دو مطلوب در کار باشد، یکی مطلوب نفس خودش باشه یکی راه ندارد. بل المحبوب محبوب لذاته و کل ما یحبه هو محبوب لعجله فهو المحبوب فی نفسه و فی غیره. پس همه جا محبوب فقط اوست، چه در اونجایی که خود خدا رو فقط در حقیقت باهاش نجوا دارد و رابطه دارد، چه اونجایی که با اغیار رابطه دارد به خاطر همون امر الهی است که رابطه دارد. و انت تعلم ان المحب لا يريد الا المحبوب يفر اليه من كل ما يسده عن و يميل اليه من كل ما يشغله عن لا حمله الا الخلوه بمحبوبه والوصول الی من كل حاجم. همین شما بالاخره دعای عرفه خوندی، تو حال دعای عرفه چه حالی به انسان دست میده؟ احساس میکنه که جذبه اوست که او رو به دعا دعوت کرده، جذبه اوست که او رو حال دعا اعطا میکند یا حال دعا اعطا نکند. او عبودیت امر شده انجام میده، جذبه اوست که در تمام حالات دعا بر او تجلی میکند. یعنی خودش رو توی جذبه میبیند، اختیاری برای خودش تو این نمیبینه. لذا اگر آمد و اگر نیامد، اگر نیامد هم تو اون مرتبه عالی که میرسه برای هر کدوم از اونها نتیجه میبیند، برای هر کدوم. لذا خودش رو تحت اون نور میبینه. والوصول من كل حاجب يحجب و كل ما مكث على وصفه اشتد وجده و اشتعل نار شوقه. هر جا مکسی و قبضی و حجابی براش ایجاد بشه، اشتد وجده و اشتعل نار شوقه، اونجا شدت شوق پیدا میکند. اینجوری نیستش که اونجا چی بشه؟ اونجا در حقیقت بگه دیگه در از خود اصلا برای خودش جدایی نمیتونه تصور بکنه. و ربما دفعه الشوق الى الغیبت عن نفسه، ممکنه تا کار به جایی برسه که دیگه فناء از نفس پیدا بشه و دیگه نفس خودش رو هم حتی نبیند، نه اینکه براش کاری نکند، حتی نبیند. ربما دفعه الشوق الى الغیبت عن نفسه و فنائها عن نظره، نه معدوم بشه فنائش از نظرش، یعنی مرتبه ادراکیش دیگه نفسم واقع، ولی اشتغال فقط به ربه فلا یبقا الا وجه ربه. این کل شیء حال کن الا، در حقیقت الا وجه رب که در اونجا، الا وجهو که در اونجا اومده، به یک معنا اینجا تفسیر کرده که این تو نظام چی هستش؟ ادراک محقق میشه، نه اینکه بعدن کل شیء هالک، هالک بودن اسم فاعله، اسم فاعل حقیقت در کجاست؟ حقیقت در من قضا انه، نه به لحاظ آینده، نه اینکه بعدن هالک میشن. فلا یبقا الا وجه فضل جلال و اکرام. اینم طبقه مقام در علم و عمل طبقه ثالثه. بعد ایشون دو سه نکته ذیلش میگه که دیگه نرسیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان این بحث مسلک چهارم رو بخونن چون زیاد در المیزان، من خلاصه‌شو از بیرون براتون میگم چون 5-6 صفحه است، من خلاصه‌شو از بیرون میگم دیگه تطبیقش بمونه و الا دو سه جلسه با تطبیقش طول بکشه. مسلک چهارم ان شاء الله از رو المیزان حتما مطالعه بکنید، من خلاصه‌شو عرض میکنم خدمتتون.